یه ماجراجویانه واشلن برای نفر سوم. یادت باشه حتما برنده‌ای، چون واشلن هر ماه صدها جایزه داره.
امروز واشلن بخر، آخر ماه جایزه ببر.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خوانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. خانم ها آقایان سلام، شب زیبای شما بخیر. خیلی خوش آمدید به بخش سوم نوبت شبانگاهی برنامه‌های امروز رادیو ایران. خیلی متشکرم از اینکه تصمیم گرفتید همراه لحظات شبانگاه رادیو ایران باشید تا 6 بامداد فردا. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و صد البته آرزو میکنم که انشاءالله بتونیم در کنار هم در این لحظات زیبا، شب زیبا اما سرد زمستانی، بتونیم یک کانون گرمی رو به نام کانون رفاقت شعله‌ور نگه داریم. دعوت میکنم که همراه باشین. اولین برنامه این نوبت کاری اسمش هست رهاورد. بشنوید.
رهاورد.
شما درباره انرژی های نو چی میدونید؟
در رابطه با انرژی های نو، اون چیزی که من تو خاطرم هست و در حال حاضر در موردش بحث میشه، انرژی هایی هستن که مهمترین ویژگیش اینه که ارزون باشن، تخریب نداشته باشن.
تخریب برای کجا؟
تخریب طبیعت، مثلا زباله نداشته باشن، دسترسیشون راحت تر باشه. با توجه به رشد علم و تکنولوژی که در حال حاضر مخصوصا تو ایران مطرح هستش، من فکر میکنم که الان خیلی از انرژی ها هستن که قابل استفاده هستن. مثلا انرژی آفتاب ما داریم ازش استفاده میکنیم، کاربردیش میکنیم تو صنعتمون، تو کشاورزیمون، یا انرژی مثلا هسته‌ای و خیلی جایگزین انرژی های قدیم هستش که حالت فسیلی بودن و در حال اتمام هستن.
به نظر شما استفاده از انرژی های نو چقدر میتونه روی زندگی ما انسان ها تأثیر داشته باشه؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد، چون میگم هم که در دسترس هستن، ارزون هستن.
شما درباره انرژی های نو چی میدونید؟
فکر میکنم که انرژی مثل انرژی خورشیدی یا انرژی که از نور خورشید، باد یا انرژی هسته‌ای به دست میاد میتونه انرژی نو باشه.
میدونید انرژی های نو کجاها استفاده میشن؟
من تا جایی که اطلاع دارم میتونه تو کارخونه ها، تو خونه ها به جای سوختایی که داریم استفاده میکنیم استفاده میشه.
فرق انرژی های نو با انرژی های فسیلی رو میدونید؟
اونا آلوده میکنن محیط زیستو، ولی انرژی های نو فکر میکنم این مشکل رو ندارن.
شما درباره انرژی های نو چی میدونید؟
انرژی های نو
مثل انرژی‌های هسته‌ای هستن که در این روزها مصارف بسیار بالایی دارن با توجه به اینکه سوخت‌های فسیلیمون در حال تمام شدن هستن و همچنین هزینه بالایی رو داشتن و برای محیط زیست هم ضرر بسیار داشتن. برای همین فکر می‌کنم از انرژی‌های هسته‌ای خیلی بهتر بتونیم استفاده بهینه بکنیم، هر کسی در فضای کار خودش و در زمینه کاری که داره میتونه ازش استفاده کنه، مثل حالا اون برق گرفتن از انرژی‌های هسته‌ای هستش که مصرف برق رو خیلی میاره پایین‌تر، هزینه‌ش هم خیلی پایین‌تر هستش.
سپاسگزارم.
با افزایش جمعیت جهان و محدود بودن منابع انرژی، کشورها با مشکل مصرف انرژی مواجه شدند. بحران‌هایی که کشورها و جوامع بشری را تهدید می‌کند، محدود بودن منابع انرژی‌های تجدیدناپذیر و همچنین افزایش آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از مصرف بیش از اندازه سوخت‌های فسیلی است که این عوامل ضرورت و اهمیت توجه به استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر یا انرژی نو را نشان می‌دهد.
دکتر مجید عباس‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف:
تقریبا میشه گفتش که منبع اصلی کلیه انرژی های تجدیدپذیر خورشید هست که به صورت های مختلف خودش رو نشون میده. مثلا وقتی ما مطرح میکنیم انرژی باد رو یا انرژی خورشیدی رو که برای تولید گرما یا برای تولید برق مورد استفاده قرار میگیره، یا در ارتباط با انرژی زیستوده و سایر انواع انرژی هایی که مثل انرژی امواج و غیره و اینها که تحت عنوان انرژی های تجدیدپذیر در واقع تلقی میشن، منبع اصلیشون به هر حال همان خورشید هست. سایر منابع انرژی های تجدیدپذیر معمولا به عنوان انرژی هایی که قابل تجدید هستن مد نظر قرار میگیرن. از اواسط یا اواخر دهه 70 میلادی هم به واسطه مشکلات آلودگی های زیست محیطی که سوخت های فسیلی به همراه دارن و هم به خاطر در واقع همین کمبود و رود به اتمام گذاشتن سوخت‌های فسیلی، انرژی‌های تجدیدپذیر مورد توجه قرار گرفته. در ارتباط با اینکه چه نوع انرژی‌های تجدیدپذیری رو ما داریم، انواع اقسام وجود داره. مثلا ما می‌توانیم از انرژی خورشید برای تولید برق استفاده بکنیم به وسیله سیستم‌های فوتوولتاییک، از انرژی خورشید برای تولید گرما مثل آب و غیره و اینها گرمایش آب استفاده کنیم که از در واقع پنل‌های خورشیدی هستند، از انرژی باد می توانیم استفاده بکنیم که این انرژی باد هم در کشور ما طبیعتاً موقعیت خیلی خوبی داره، از انرژی امواج و جذر و مد بشه استفاده کرد که باز اونم خوشبختانه خداوند این عنایت داشته که در کشور ما هم در بعضی از نقاطی که در دریا داریم بتوانیم از این انرژی هم استفاده بکنیم. انرژی زیستوده رو داریم و انرژی در واقع زمین گرمایی رو در دو قالب، یکی انرژی های درون زمین هستن که مثلا ما در عمق فرض همین 1000 متری 2000 متری در واقع ما کانون های گرمایی که مربوط به کانون های آتش فشانی هستن وجود دارن که اینها رو میشه روی زمین هدایت کرد، یعنی آب رو به اون اعماق تزریق کرد و آب بخار شده رو به صورت سوپرهیت گرفت و ازش برای تولید برق یا برای تولید گرما استفاده کرد. و یه نوعی دیگه هم داریم که اصطلاحاً بهش میگن انرژی در واقع گرمایش زمین یا زمین گرمایی خانگی. این به این معنی هست که ما معمولاً اگر در زمین به عمق مثلا فرض کنید 30-40 متری حرکت بکنیم، در همون 30 متر دیگه مقدار دما ثابت میمونه و از این اختلاف دمایی که در اون عمق و در سطح بالای زمین که در زمستان ها معمولاً سرد میشه تا 0 درجه هست، مثلا در 30 متری فرض کنیم 20 درجه است، در سطح بالای زمین در مجاورش حدود 0 درجه است، یا در تابستان مثلا 30 چند درجه هستش و این اختلاف دما رو میشه برای تولید گرما استفاده کرد.
ارتباط تنگاتنگ میان موضوعات اقتصادی و زیست محیطی سبب مطرح شدن رویکردهای جدید در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست شده است که یکی از مهمترین آنها اقتصاد سبز می باشد. از آنجایی که یکی از مهمترین اهداف اقتصاد سبز کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است، لذا استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر یک راه میانبر برای رسیدن به اقتصاد سبز می باشد.
دکتر سید محمد تقی بطایی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
انواع انرژی های تجدیدپذیر که پتانسیل های زیادی در کشور ما وجود داره، من جمله انرژی باد که ما در حدود 18,000 مگاوات انرژی از باد میتونیم تامین کنیم و در حال حاضر 150 مگاوات بیشتر از انرژی باد استحصال نکردیم. این 18,000 مگاوات معادل 5,000 بشکه نفت در روز هست. اگر ما بتوانیم 18,000 مگاوات برق از باد تهیه کنیم، صفحه جوی عظیمی از انرژی های فسیلی خواهیم داشت. در رابطه با انرژی خورشیدی، ما 300 روز در سال آفتاب داریم. اگر 2/3 کشور رو در نظر بگیریم، هر متر مربعی 5 کیلووات برق تولید کنه، انرژی عظیمی خواهد شد. 20% انرژی جهان از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین میشه در سطح جهان. البته چگالیش در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه کم هست، ولی سرعت این کار با شیب زیادی داره جلو میره. من امیدوارم با توجه به اینکه اگر هر بشکه نفت 50 دلار بیارزه و ما توان این داریم که تبدیل کنیم به 5,000 دلار، لذا هیچ وقت نباید نفت رو بسوزنیم و این انرژی فسیلی واقعا سرمایه بزرگی برای آیندگان هست و اینها رو برای مصارف دیگر باید استفاده کنیم و انرژی های تجدیدپذیر در آینده نزدیک جای انرژی های تجدیدناپذیر رو خواهد گرفت.
انرژی های تجدیدپذیر تمیز، پاک، فراوان و قابل اعتماد هستند و در صورتی که به طور صحیح توسعه یابند می توانند به عنوان منابع انرژی پایدار نقش مهمی در رسیدن به اهداف توسعه پایدار داشته باشند. دلیل اصلی تأکید بر استفاده از انرژی های تجدیدپذیر علاوه بر کمک به حل معضلات زیست محیطی و جلوگیری از هدر رفتن سوخت های فسیلی، حفاظت از منابع طبیعی برای نسل‌های آینده است که بدون شک انرژی‌های تجدیدپذیر با توجه به سادگی فناوریشان نقش مهمی در اقتصاد سبز و توسعه اقتصادی پایدار دارند.
مجید عباس‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف.
حتی کمپانی های نفتی بخشی از هزینه ها و در واقع اعتبارات خودشون صرف تحقیق در گسترش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر قرار دادن. کمپانی های معروف مثل شل یا بریتیش پترولیوم الان بخش هایی رو دارن که در حوزه انرژی های تجدیدپذیر کار میکنن. یا مثلا در اتحادیه اروپا یک برنامه تدوین شده، این برنامه به نام برنامه 2020 هست و این به این معنا هستش که بنابراین هست که یک چیزی هول و هوش تقریبا 20% صرفه‌جویی از طریق صرفه‌جویی مصرف انرژی در واقع بتونن صرفه‌جویی لازم داشته باشن، یا 20% با استفاده از تکنولوژی های برتر و 20% هم از طریق انرژی های تجدیدپذیر. خب این میتونه یک در واقع کاهش قابل توجهی رو در روند مصرف انرژی در دنیا به وجود بیاره.
بسیاری از کشورها برای تامین انرژیشان بیشتر بر زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی متکی هستند. اما وابستگی به سوخت‌های فسیلی یک مشکل بزرگ به همراه دارد. مشکل اینجاست که میزان سوخت‌های فسیلی محدود است و در نهایت به اتمام خواهند رسید، یا زمانی فرا می‌رسد که استخراج باقی‌مانده آن بسیار گران تمام خواهد شد. همچنین سوخت‌های فسیلی باعث آلودگی هوا، آب و خاک می‌شوند و گازهای گلخانه‌ای تولید می‌کنند که در ادامه باعث گرم شدن بیشتر کره زمین خواهند شد. در این شرایط منابع انرژی تجدیدپذیر جایگزین‌های پاکی برای سوخت‌های فسیلی هستند و آلودگی بسیار کمتر و گازهای گلخانه‌ای کمتری تولید می‌کنند و تمام هم نمی‌شوند.
در خصوص انرژی‌های تجدیدپذیر، حوزه‌هایی که ما می‌تونیم در حال حاضر بگیم توجیه اقتصادی داره و از اونها بهره‌برداری بکنیم، اول آبگرم‌کن‌های خورشیدی هست که ما در مرکز تحقیقات خودمون هم الان بالغ و 5 سال هست داریم از آبگرم‌کن‌های خورشیدی استفاده می‌کنیم. با یک سرمایه‌گذاری اندک شما می‌تونید 11 ماه از سال از آب گرم رایگان خورشیدی استفاده کنید و این خودش می‌تونه اون بحران آلودگی زیست محیطی رو به خصوص در فصول سرد سال زمستان در کلان شهرهایی مثل تهران کاهش بده، چون طبق برآوردی که انجام شده نزدیک به 42% آلودگی شهر میتونه از موتورخونه های منازل باشه در فصل زمستان برای گرمایش آب، که از این بخش ما میتونیم از خورشید کمک بگیریم. بحث آب شیرین کن های خورشیدی یا بحث خشک کن های خورشیدی که الان مطرح هستش، ما جالبه بدونید که کشور کم آبی مثل ایران 30% محصولات کشاورزیش به دلیل اینکه نمیتونه در آن واحد از صنایع تبدیلی استفاده کنه از بین میره و ما وارد کننده خیلی از محصولات میوه‌جات خوش از کشورهایی مثل ترکیه و همسال هم هستیم و لذا تو این مقوله ما فرصتهای زیادی رو میبینیم برای سرمایه گذاری در این بخش. سیستم های گرمایش و سرمایش خورشیدی در مناطق وجود داره، برای ساختمون ها وجود داره، یخچال خورشیدی هستش که میتونیم ازش استفاده بکنیم، سیستم های جذبی خورشیدی برای سرمایش خورشیدی هستش و به عنوان مسئول انجمن صنایع خورشیدی برآوردی رو که ما در کشور داریم می توانیم تا 500,000 فرصت شغلی رو به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت اشتغال ایجاد بکنیم و لذا همت مسئولین رو می طلبه که از خود شروع بکنن، از ساختمون های خودشون رو. به هر حال مصوبه ای انجام شده که دولت گفته که 20% منابع انرژی ساختمون های دولتی باید از منابع انرژی تجدیدپذیر تامین بشه. ما اینو به فال نیک میگیریم و انشالله در آینده نزدیک شاهد این باشیم که بخش عظیمی از جوانان ما بتونن در این صنعت به اشتغال مشغول بشن و ما بتوانیم در کنار این که داریم از این منابع تجدیدپذیر استفاده میکنیم کمک کنیم به محیط زیستمون.
سید مسلم موسوی دورچه، مدیر عامل انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران:
ما الان تو کشور مشکل برق داریم، مشکل گاز داریم، مشکل آبم داریم. نیروگاه های گازی و سیکل ترکیبی هم گاز و گازوئیل مصرف میکنن که ما باش کم بودیم، هم راندمان قابل توجهی رو نداره، هم آب خیلی زیادی رو داره مصرف میکنه، هم با محیط زیست سازگار نیست. اما دولت داره میره سمت سرمایه‌گذار رو اینجور نیروگاه مثلا. حالا شما نیروگاه تجدیدپذیر رو نگاه کن، مشکل آب نداره، یعنی کمترین میزان مصرف آب رو بین نیروگاه ها داره، مشکل آلایندگی زیست محیطی هم نداره.
برنامه کلان کشور استفاده بهینه از منابع انرژی های فسیلی و ارتقای میزان بهره برداری از منابع متنوع انرژی های تجدیدپذیر برای تأمین بخشی از نیاز روزافزون انرژی کشور است. مهندس محمود کمانی، معاون وزیر و رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر، ساتبا.
موضوع تأمین انرژی برق برای حوزه‌های مختلف خب اهمیت فوق‌العاده زیاد داره، از جمله در حوزه صنعت. ما نیاز مصرف کشور امسال در پیک تابستان به حدود 73500 مگاوات رسید که تقریبا با میزان تولید اون یه عددی حدود 12000 مگاوات فاصله داشت. برای اینکه بشه این نیاز رو جبران کرد و اون 12000 مگاوات رو در حقیقت تأمین کرد، خب مجبور شدیم با هماهنگی که با حوزه‌های مختلف بود، از جمله حوزه صنعت و حوزه کشاورزی و اداری رو بخشی در حقیقت ما مدیریت بار رو اعمال کنیم. حالا برای اینکه در سالهای آینده باز پیشبینی بر این هست در سال آینده 5% میزان مصرف و اون نیاز در حقیقت برق کشور اضافه بشه، قطعا باید کارهای بیشتری انجام بشه تا مشکلی پیش نیاد. یکی از این کارها به هر حال احداث نیروگاه هست. خب توافقی در ابتدای این دولت بین دو تا وزارتخونه سمت و وزارتخونه نیرو انجام شد که در حقیقت 10000 مگاوات نیروگاه توسط صنایع احداث بشه. بعدن این موضوع تبدیل به قانون هم شد، قانونی تحت عنوان قانون مانع زدایی از صنعت برق که در ماده 4ش در حقیقت صنایع رو موظف کرد که 10000 مگاوات نیروگاه احداث کنن، که در این قانون پیش بینی شده 1000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر باشه. حالا ما یک همونجوری که ناترازی در حوزه تامین برق داریم، ناترازی هم در حوزه در حقیقت سوخت داریم و این ما رو سوق میده به سمت این که بیشتر توسعه‌مون رو ببریم به سمت نیروگاه‌های تجدیدپذیر. مدلی طراحی شد برای صنایع که در صورتی که اقدام به احداث نیروگاه تجدیدپذیر بکنن، بتونن در حقیقت این برق حاصل از نیروگاه خودشون رو در محل مصرف استفاده کنن و وزارت نیرو تعهد بده که به میزان برقی که تولید شده در حقیقت مشمول قطعی نشه. یک کار دیگه هم که انجام شد برای بخش تجدیدپذیر 30% مشوق داده شد. به این معنی که اگر صاحب صنعتی به عنوان مثال 10 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنه، به میزان 13 مگاوات شامل اون محدودیت نشه. با این مشوقی که گذاشته شد و استقبال بسیار خوبی از سمت صنایع انجام شد، ما تا الان حدود 3500 مگاوات در حقیقت پروانه صادر کردیم برای صنایع. صنایع مختلف استقبال کردن و الان در حال پیگیری برای احداث نیروگاه است. صنایع بزرگی مثل مجموعه فولاد مبارکه، شرکت ملی مس، گلگوهر و مجموعه های مختلف دیگه در حقیقت اقدام کردن به اخذ پروانه. بعد از این یک قانون دیگه تحت عنوان قانون مانع زدایی، قانون جهش تولید دانش بنیان توسط مجلس تصویب شد که در اونجا صنایع با مصرف بالای 1 مگاوات موظف شدن 1% از انرژی خودشون رو از نیروگاه های تجدیدپذیر تامین کنن که این سالانه 1% اضافه میشه و طی 5 سال به 5% میشه. حالا اگر صنعتی اقدام به احداث نیروگاه تجدیدپذیر بکنه، هم این تکلیف رو انجام داده، تکلیف ماده 4 قانون مانع زدایی رو انجام داده و میتونه از اون مزایای خود تامین که مهمترین مزیتش در حقیقت اون پایداری تولید هست استفاده کنه.
وزارت نیرو با تسهیل قوانین و شیوه های سرمایه گذاری، افزایش زمان خرید تضمینی برق تجدیدپذیر به 20 سال، افزایش 30% خرید برق در صورت استفاده از تجهیزات ایرانی، گام های اساسی برای افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور برداشته است.
برنامه که ما داریم ایجاد 10000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر طی 4 سال در اقصی نقاط کشور با محوریت نیروگاه‌های خورشیدی هست.
معاون وزیر نیرو با اشاره به مصوبه شورای عالی انرژی گفت دستگاه‌های دولتی و اجرایی باید 5% از انرژی مصرفی خود را از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کنند. به گفته آقای کمالی، مدارس، مؤسسات آموزشی زیر نظر وزارت آموزش و پرورش، مساجد و بیمارستان‌های دولتی از این مصوبه مستثنا هستند.
از ابتدای سال 1403 همه دستگاه‌های اجرایی که مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری هستن موظف هستن که این کار رو شروع کنن. روش کار به این شکل هست که میتونن خودشون نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنن یا میتونن از طریق تابلوی برق سبز این میزان موظفی رو خریداری نمونن. در غیر این صورت در قبوزشون با نرخ تجدیدپذیر این 5% در سال 1403 اعمال شد.
مهندس محمود کمالی، معاون وزیر و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر
الان حدود 11000 مگاوات نیروگاه در حال ساخت. این مربوط به بخش نیروگاه بزرگمونه که نیروگاه‌های خورشیدیش مناقصاتش برگزار شده. نیروگاه بادی هم الان فراخوانو دادیم 3000 مگاوات مجوز شورای اختصاص داده شده، الان در حال برگزاری مناقصه. با قوت و قدرت باید بریم در حوزه احداث و پیگیری و حل مشکلات شرکت‌ها و مردم برای احداث.
کشور ایران از لحاظ برخورداری منابع مختلف انرژی یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان محسوب می‌شود و علاوه بر وجود منابع گسترده سوخت‌های فسیلی و تجدیدناپذیر مثل نفت و گاز، دارای ظرفیت فراوان انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله باد، خورشید، زیست توده و زمین‌گرمایی است.
دورلوای دانش و فناوری ایران در رهاوت.
سایه‌سار نخل ولایت.
همه کسانی که مخاطبانی دارند وظیفه دارند مردم رو به انتخابات دعوت کنند. علمای اعلام، اساتید دانشگاه، اساتید حوزه، صدا و سیما، مطبوعاتی ها، جوان ها، افراد در داخل خانواده، اینا همه می توانند منادی انتخابات باشند، مردم رو، مخاطبان خودشون رو به انتخابات دعوت کنند. انتخابات اون وقت انتخابات پرشوری خواهد شد.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
تنها با خرید یکی از محصولات شوینده واشلند در قرعه کشی بزرگ ماهیانه واشلند شرکت کن و برنده یک زندگی باش. یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، یک میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه، همه با همه.